أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين، عليه أفضل صلوات المسلمين. تا اینجا نظرات صاحب کفایه را خوندیم مبنی بر امتناع. و اما محقق نائینی قائل شده به جواز به یه شکلی که بیان معیانی که مخصوص خودشه، فرموده که عرض می شود این مجمع ها مختلفه. باید ببینیم در مجمع که وجود واحده آیا ترکب، ترکب ماهیات انضمامیه یا اتحادیه. اگر ترکب اتحادی بود چاره جز امتناع نداریم، چون که واحدیه، یه شیء واحد، چطور هم واجب باشه هم حرام. و اما اگر ترکب انضمامی بود، یعنی چه؟ یعنی در حقیقت دو تا ماهیت هست و دو تا وجود هست، که دو تا ماهیت نمیشه یک وجود داشته باشه و دو تا وجود هست منطقه متلاسقن به هم چسبیدن، طوری طور چسبیدن به هم که آدم خیال میکنه یه چیزه، ولی اگر تجزیه و تحلیلش بکنید در حقیقت دو تاست، وجودن و ماهیتن. اونو بهش میگن ترکب انضمامی. اگر ترکب انضمامی شد لا محاله باید قائل به جواز بشیم، ولی اینکه معروض وجوب یه چیزه، معروض حرمت یه چیز دیگه. حالا اینشون اومده، اینو قبلا هم خواهی اشاره کرد که عرض شود این عناوین گاهی از اوقات مثل صفات از عناوین اشتقاقیه، مثلا مثل عالم، شاعر، فلان که اسم فاعل هم بالاخره. این ها ترکبشون چیه؟ اتحادیه. یعنی یه آقای هم عالم هم شاعره، حالا این ترکب چیه؟ اتحادیه. هم زید اتحادیه، چرا؟ برای اینکه هر دو حکایت میکنه از وجود واحد به حیثیت علم و شعر خودتا ماهیت هم. چطور میشه اون وقت با وجود این ماهیت یا چی بشه؟ میگه اینا حیثیتشون حیثیت تعلیلیه است، حاکیان از چه؟ یعنی اینا دخالت ندارن، اینا یه حکایتی علامتیه. اما اون ذل علامه چیه؟ همون وجود واحدی که همون آدم، همون ذات واحدی که هم عالم هم شاعره. خود یه نفره هم شاعره هم عالم، اما اون یه نفر واقعا دو تا زیتیه و یه نفره. پس چطور شد با اینکه هم و شعر و علم میفرماید حیثیتشون تقییدیه نیست، حیثیتشون تعلیلیه است، ولی آزا محکیه به این حکایت یک آدمه و یک وجوده. خب پس اینجا اتحاد ترکیب اتحادیه. خب یک قدی هم شاده که باید برسی باشه، اما خب مبنی هم نظره ایشون اینه دیگه. هیچ وجوب و نهی زدینه، اولا زدینه. اینجا چون ترتیب اتحادیه به گوش بخواهی فرمودی خانم هم جواب دارم. وجوب و حرمت زدینه. اینجا شاعر و عالم شما قبول کردید که ترکب اتحادیه یا نه؟ هم عالم یا نه؟ خیلی اینجا نائینی میفرماید که تعارضه، یعنی که یعنی امکان نداره که وجود حرمت جمعی جواب فرمایش شما، چون ضدین هستن و چون ترکیب اتحادیه مستحیله. و نتیجه استحالش اینه که تعارض عمل میاد بین وجوب و حرمت، تعارض میشه، اینا رفاقت نمی کنند، اینا میتونن با هم جمع بشه، یه حرف فرمایش ناینیه. اما خب اینه بذار، حالا علاقتو اینه بذار یه سم، حالا بریم سمت دیگه. عرض می شود به خدمت شما در مورد خود مبادع، اگر وجوب و حرمت نرفت سر عالم و شاعر، اومد سر خود علم و شعر که مبدع، او وقت میشه، او وقت میفرماید نه دیگه ترکیب انضمامیه، یعنی حیثیت علم جداست، حیثیت شعر جداست، و یکیشون معروض وجوبه، یکیشون معروض حرمته. اون وقت مثل که حالا در این خب مثالش پادر عواز، اما مثال واقعی که مثلا تو قسمه در صلات و غصب از صلات و مبدعون، نمیگیم مسلی، اسم فاعل به کار نمیبریم، خود صلات میگیم که مصدره یعنی مبدع. خب غصب میگیم، نمیگیم غاصب یا مغصوب، به صفتش اسم فاعلش مفعولش کار نداریم، به خود غصب کار داریم. این غصب که مبدع و این صلات که مبدع، الان این دوتا وجوب حرمت آمدن کجا؟ آمدن سر اینها. از صلات و واجبتون و الغصب و حرامون. حالا که اومدن اینجا، آیا اینجا مجمع واحدی داریم؟ مثلا در اون شاعر عالم مجمع واحد من کی بود؟ همون آدم بود، یه نفر آدم بود که هم عالم بود هم شاعر بود. اینجا ما اینجا چه داریم؟ صلات در دار غصبی حرکت واحد است که هم صلات و هم غصبه، از اینجا هم مجمع واحدی داریم. اجتمع المبدعان عن الصلات والغصب في حركة واحدة وهي الحركة الصلاتية والغصبية، هم صلات هم غصب. باشه خیلی خوب، اینجا محقق معنی می فرماید چون که صلاتیت که معروض وجوبه و غصبیت که معروض حرمته، حیثیتشون تقییدیه است، تعلیلیه نیست، تقییدیه است، یعنی خودشون دخالت داره، حکم آمده سر خودشون. وقتی که آمد سر خودشون می فرماید این صلات و غصب دیگه اینها دو چیزه ماهیتن و وجودن دوتا. اگر هم یه وقتی ببینی حرکت واحده هم صلات، این صورت ظاهره که یکیه، بلکه به حسب واقع چیه؟ دوتا. احدهما معروض الوجوب و الاخر معروض الحرمه، و جنگی هم ندارن، نزاعی هم با هم ندارن. حاشدا اینطور می فرماید و بر همین اساس ایشون جوازی شده. لحاظا گفته که در این در نماز در دار غصبی هر شدیش مانعی نداریم، من حیث صلاتیه واجبته و من حیث الغصبیه حرامه. اگر یادم هم کار واجبی کرده، در این حال کار حرامی هم کرده و خباستی هم به خرج داده و کار بدی کرده، هم مستحق توبیخه از رابط غصبیتش، هش از وقتی نماز که خونده خونده نماز خونده بالاخره. آره حالا این فضل مشاهدان هم فرموده هست دارم. هاش محمد تقی اعلی الله مقامه، هاش محمد تقی ما شیخ شوشتر، ایشون در النجعه، دیدید کتابش، شنیدید کتابی داره به نام النجعه به شرح اللمعه، به بحث اجتماع و نهج که میرسه تو خیلی دنبال اخبار بوده، میگه هرچی گشتم راجع به جواز و امتناع اینا روایتی پیدا نکردم. اما کلینی ظاهره، کلینی نقل کرده از فضل ابن شازان که گفته کهیبی داره، فضل ابن شازان از خودش ها، نه این که از امام نقل نکرده، از خودش گفته چه اشکالی داره، نماز خونده، خب نماز از حیث نمازش باریکالله صحیح، اما از حیث اینکه غصب کرده، کار بدی کرده، عمل حرامی انجام داده و خیلی خوب نماز صحیحه، اما در این حال عمل حرامی هم انجام داد. این نقل کرده کلینی از فضل ابن شازان. فضل ابن شازان شخص جلیل القدری بوده، از اعاظم اصحاب امام رضا صلوات الله علیه بوده. بیشترین احادیث امام رضا در رابطه با علل الشرایع راویشون فضل بن شازاره. نوعا که باید بیانات دقیق علمی امام رضا علیه السلام حکمت های مسائل احکام شرع بیان فرموده، این راویشون فضل بن شازان چون مخاطب بالاخره آدم فاضلی بوده میفهمیده و امام به خطاب بود. علی حاله، اما اینجا فضل بن شازان از امام نقل نکرده، فتوای خودش گفته. وقتی من مانع حدیث نمیدونم که من حیث صلاتش خوخند و خوب صلاتش صحیحه، اما از حیث اینجا قصد کرده عمل حرامی انجام نمیدونم، قالب جواب شده. بله ما قبول نداریم حرف فضل فرمایش فضل بن شازان را قبول نداریم. نقل نکرده بالاخره از امام، نمیدونم، گفته حرف خودم اینه، نگفته امام اینه فرموده. در هر صورت برگردیم به اصل مطلب و محقق نهانی دیگه فرمود جوازی شد به این بیان. محقق خویی عرض کنم به خدمت شما، بله بله، ثم تعرض للهویه للرکوع و السجود و النهوض الى القیام و گفته این هم همین اتفاق نمی کنه، بازم در اینا ترکیب انضمامیه. نه خب او داخل میدونه بر فرض دخول، بله بر فرض دخول که نهوض و هوی هم جز نماز باشن و تشکالی نمیرسونن، بالاخره باز هم تو همین قاعده هم. یعنی چون ترکیبشون انضمامیه، ترکیب صلاتیتشون و غصبیتشون انضمامیه، اجاب ضرری نداره. خب عرض کنم بکنم شما، حالا بهتر بود که ما قبل از آنی که اظهار نظر بکنیم راجع به فرمایشات نائمی فرمایش محقق خودم بخوانیم که دیگه کاسه بشه. و اما المحقق الخوئی فقد وافق المحقق الخراساني في اكتفائه في قولي بعدم تعلق الاحكام بالعناوين التي لا مطابق لها خيلي طولانيه. خب عرض کنم به خدمتی مختصری این مطلب محقق نهانی که فهمید، اما یه شرح مفصلی چند صفحه گفتیم دیگه حوصله نداریم در این دوره، بنابرای تلخیصه اینجا ما دیگه بذاریم اظهار نظرمون را بعد بیان محقق خودمونم بگیم و بعد اظهار نظر میکنیم از بعد رو یه لفتش ندیم. عرض کنم به خدمت محقق نائمی، محقق خویی در جواب محقق نائمی فرموده که آلون این چیزی رو که شما میگویید که این مبادع چون معروض حتمن محخوزن، به چه صورت؟ به صورت به شرط لا و به صورت حیثیت تقییدیه. خب و لحاظا معروض حتمن، این فرق میکن موارد موارد چند قسمه، یه مرتبه بینی این دوتا عنوانی که متعلق حکمن هر دو متعصله، خب همطور که قبول داریم فرمای شما را قبول داریم، یه مرتبه یکیشون متعصله دیگری انتزاعیه و ثالثتا هر دو انتزاعیه. وای هم اتفاق میفته که هر دو انتزاعیه. شما همه اینا را نمیشه به یک چوب برانی. از این فرمایش شما کجا درسته؟ هر دو متأصل باشه. اما اگر چنان که یکیشون انتزاعی بود، نه دوتا انتزاعی بودن، نه دیگه فرمایش شما درست نیست. حالا محقق خوی هم مثال میزنه هم مطلب را شرح میده، اما مثالش حلو. فالمسألة سورا عديدة يمكن أن يمثل للسورة الأولى بوجوب الصلاة بالصيام وحرمة النظر إلى الأجنبية. صلاتين وانيا والأنثار متأسلة. حلو. نظر إلى الأجنبية تتور ولا متأسل بس آدم نماز میکنه و در حین نماز نگاه میکنه به زن نامحرم، اون نمازش واجب، نگاهش به نامحرم که حرام. آیا اشکالی داره؟ نه. چرا؟ چون این از همون مصادیقی که نائینی فرمون، چون دوتا متأسله، یکیشون معروض وجوده و دیگری معروض حرمت. در حینی که نماز میخوانه کار واجبی انجام میده با نگاه به نامحرم هم کار حرام میده، اما آیا نمازش باطل میشه؟ بله؟ نه، نمازش باطل نمیشه. خب پس این صورت اول که ما موافقت کردیم با محقق نائینی، این صورت اول. و اما صورت دوم، صورت دوم یکیشون متحسنه و دیگری انتظاری، مثل چه؟ صلات و غصب. می فرماید خود غصب عنوان منتزعیه، چون عنوان منتزعیه اونی که متحسنه ممکنه یه جایی با هم یه چیزه، نگفتید حتما از هم جدا، نه اینطور نیست، با هم که دوتا عنوانن اما ممکنه یه وجود داشته باشن. چرا؟ تو انتزاعیه، منتزع از همه وجود. مثل چه؟ مثل صلات در وقتی که آقای خوی البته مثال میزنه، میره سجده، پیشانیش را سر مهر میگذارد، این آیا جزء نماز هست یا نه؟ هست. پس چون جزء نماز واجبه، از اون طرف اگر این مهر و محل نماز غصبیه، پیشانیش که سر مهر میذاره غصب کرده یا نه کرده؟ بله غصب کرده. پس خود این عمل واحد یعنی گذاشتن پیشانی روی مهر غصبی من حیث صلاتی یا واجبتون و من حیث الغصبی یا حرامون. علت چیه؟ چون که اینه، اینا در تلاقی میکنن در یک مقوله، برای اینکه وضع الجبهت علی الارض از مقوله اینه، غصب هم در اینجا از مقوله اینه، تو غصب آزاد از تصرف در مالقه، اینجا تصرفش از چه راهیه، به چه صورت تصرف کرده؟ و از وابد این که پیشونیش گذاشته سر مور، خب این پیشونیش که سر مور گذاشته از مقوله اینه، اینجا مقوله واحده است که مقوله اینه، هم واجبه به اعتبار صلاتیتش چون مولا گفته اشتوت، هم حرامه از وابد صدق غصب چون مولا گفته لا تقصر. فيلزم أن يكون مقولة واحدة وهو العين هم واجبا وهم حراما. وقتی که یه مقوله واحدی هم واجب هم حرام رو خودی امتناعی باید بشین. اینجا چه کرد؟ اعتراض کرد به استادش، نه نه اینی جوازی شد. آقای خوی اونجا پیجایی رو پیدا کرد که اینا این میشن، که اینا تداخل میکنن دیگه و امتناعی باید بشین. خب اینم این صورت. حالا بچه هاشی در این ایراد میگیریم بیان. صورت سوم اینه که هر دو انتظاعی باشه، هم مأمورم به انتظاعیه هم من نه. مثل چه؟ مثلا مثل حرمت غصب و وجوب افطار. افطار خودش چیه؟ یا عنوان انتظاعی، چون افطار به معنی چیه؟ یعنی عمل معینی نیست، منتزع از این که انسان یا مبتلی را انجام بده. حالا مثلا غبار غلیظ به حلقش کرد، افطار کرد. از طرف پایین اماله کرد، افطار کرد. غذا خورد، اماله کرد. حالا اصلا هیچی که زیبا نیست، راه برمی شد سن من بر یه روایت برو خورد ها جامعه اینا دیگه ممکنه مقوله واقعی باشه، یکیش از مقوله حرف زدنه، یکیش از مقوله غذا خوردنه، یکیش از... پس بنابراین عنوان منتزعه. پس این افطار شد عنوان منتظر برای این که انتظار میشه از مقولات مختلفه که یکیش حرف زدن چه ربطی داره با غذا خوردن؟ اونا قطعا از مقول واحده نیستن، اون یه مقول دیگه است، یه مقول دیگه است. پس یه عنوان افطار چه عنوانی شد؟ انتظاری شد. خب یه عنوان افطار حرامه، افطار ما رمزو حرام. از اون طرف ببخشید واجبه، یعنی فرض کردیم که افطار واجب باشه، مثلا مثل عید فطر، در عید فطر، در عیده روز گرفتن حرام و افطار کردن واجبه. خیلی خوب، یعنی که مثلا مسافرت رفته، مسافرت روزه در سفر حرام، باید روزه رو بخوره، فطر رو دید، ولی که روزه رو بخوره از باب این که نیت نکنه، نیت روزه نکنه که روزه رو اینطور باطل کنه. بله بله، بس بنا على ذلك اینجا افطار واجب شد، اما همین افطارش با چیز قسمی بود، مثل مثلا این خبز را نون را که میخوره مالی مردمه، قسمی دیگه، قسمی هست حرام، افطار هست مثلا تو اینجا اینجا فطر اینا واجبه. پس بنابراین یلزم این که ده عنوان انتظاری، یکیشون واجب باشه و یکیشون حرام باشه. حالا این در محقق خویی به استادش میگه که اینجا ما دوتا عنوان که داریم متأثر نیستن که بگید چون متأثرن حیثیت تقدیم ازم جدا، نه، عنوان انتظاری سب میکنم برشه واحد، یعنی ما بیزاشون و مصداقشون امر واحدیه، نمون عمله که هم سب بکنه برش افتار هم سب بکنه برش غرب. خیلی خوب، پس اینجا چه شد آخر کار؟ آخر کار محقق خویی ایراد میگیره بر نائینی که این مطلبی را که شما گفتید و اول تا آخر تمومش کردید این درش تفصیل هست و این سه صورت داره، مطلب شما در یه صورت درسته، در دو صورت دیگه درست نیست. این ایرادی که محقق خویی وارد کرد. تا اینجا مطلب آخوند را خوندیم در جواب صاحب رسول، در صلات و غرص حالا جای مختلف خود چند تا مثال زد، اجتماع اولن در هم افطار و غرص هم اجتماع اولن نهیه، چون من حیث الافطار واجبه در عید مثلا روز عیده، من حیث الغرصی حرام. فتحسن من ما ذکرنا که مطالب نائمی را خوندیم که اثبات چه کرد؟ جواز. اشکال خویی گفتیم چه بود؟ گفتیم که آقا این سه صورت داره، فرمای شما در یه صورت درسته، در دو صورت دیگه درست نیست. صلی الله علی محمد و آله.